ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. نامه نخست وزیر ایتالیا تسلیم حسن روحانی شد. و شرکت دولتی نفت هند واردات از ایران را 23% کاهش می‌دهد. کاظم وزیری هامانه، اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی گفته است که آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از بعضی از وزرای نفت بعد از خود در دولت محمود احمدی نژاد گفته آنها حتی از وزارت ساختمان وزارت نفت را ندیده بودند. مجلس ایران قرار است هفته آینده درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی از جمله بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت تشکیل جلسه بدهد. شرکت دولتی نفت هند تصمیم گرفته واردات نفت از ایران برای سال مالی جاری را نسبت به سال گذشته بیش از 23% کاهش دهد. به گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس، وزیر نفت هند روز سه‌شنبه این موضوع را به اطلاع نمایندگان مجلس این کشور رسانده است. هند در سال مالی گذشته هم واردات نفت از ایران را نسبت به سال مالی 2011 تا بیش از 26% کاهش داده بود. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد معاون وزیر خارجه ایتالیا نامه انریکو لتا نخست وزیر این کشور به حسن روحانی را در تهران تسلیم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری کرده است. این گزارش می‌افزاید که لاپو پیستلی معاون وزیر خارجه ایتالیا در جریان سفر خود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشنهادی حسن روحانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کنونی ایران و نیز محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری دیدار کرده است. این مقام ایتالیایی هدف از سفر خود به تهران را اعلام توجه دولت ایتالیا به رئیس جمهوری جدید ایران و تشویق دولت جدید به آغاز سریع گفتگو با جامعه بین المللی و مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. روز گذشته همچنین اعلام شد دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که ایران تحت ریاست جمهوری او مسیر جدیدی در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. سازمان حفظ نباتات میگوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده است و نباید وارد ایران شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده به نوعی از قارچ است که عامل بیماری سیاهک ناقص گندم یا کارنال بانت به شمار می‌رود. این سازمان اضافه کرده در بازدیدی که از انبارهای گندم هند و پاکستان به عمل آمده، خود آنها این آلودگی را پذیرفتند اما خواهان پذیرش درصدی از آلودگی از سوی ایران هم بودند. سازمان حفظ نباتات اعلام کرده تقاضای هند و پاکستان با مقررات قرنطینه در ایران همخوانی ندارد، بنابراین واردات گندم از این دو کشور مجاز نبوده و مورد تایید این سازمان نیست. 300 کارگر کارخانه فولاد آلیاژی ملایر در استان همدان 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد معبودی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان با اعلام این خبر گفت کارگران این کارخانه ایدی، پاداش و سنوات سال قبل را هم دریافت نکردند. این گزارش می‌افزاید که این کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کند و 50 کارگر موقت آن هم در خرداد ماه سال جاری خود را از دست دادند. در اینجا شهرام رفیزاده نگاهی دارد به مطالب روزنامه‌هایی که امروز چاپ شده است.
روزنامه بهار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که پس از اینکه سالها از ورود نظامیان به عرصه اقتصاد در ایران میگذره، حالا آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای اولین بار اعلام کرده که اگر دولت آقای روحانی نیازی به امکانات اقتصادی سپاه پاسداران یا دیگر نهادهای نظامی نداره، نیروهای نظامی حاضرند که به پادگان ها برگردن و فعالیت خودشون رو در حوزه اقتصاد محدود کنن. البته ایشون تاکید کرده که ما قصد رقابت نداشتیم با بخش خصوصی یا مردم و به قصد خدمت وارد عرصه اقتصادی شده بودیم. این روزنامه یادآوری کرده که آقای احمد توکلی همین چند روز پیش در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی باید تصمیم نهایی و قاطعی درباره حضور نظامیان در اقتصاد بگیره.
و روزنامه شرق هم با این تیتر که پس لرزه‌های قرائت گزارش قائله قم در مجلس به اون ماجرایی پرداخته که در قم برای آقای لاریجانی اتفاق افتاد.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته یک روز بعد از آن که گزارش قائله قم و حمله به علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اختلافی در مجلس پیش اومد. یک طرف این اختلاف به نوشته روزنامه شرق نمایندگان عضو جبهه پایداری هستند، جبهه‌ای که رهبرشون آقای محمد تقی مصباح یزدی هست از روحانیان تندرو در قم. اون طوری که روزنامه شرق نوشته آقای رسائی خطاب به آقای لاریجانی گفته که شما نوچه های خودتون رو در همه امور به کار میگیریم و به ما اجازه فعالیت نمیدین، که آقای لاریجانی هم گفته که اگر به پرونده شما در همین یک مورد حمله به خود آقای لاریجانی رسیدگی بشه خیلی مسائل برای مردم روشن خواهد شد. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که مهدی دواتگری یکی از نمایندگان مجلس هم در گفتگو با این روزنامه تاکید کرده که ما نگران ظهور شبیه طالبان در ایران هستیم.
روزنامه اعتماد هم در خبری که به نقل از کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس منتشر کرده نوشته مردم بدانند مجلس صدای آنها را شنیده است. منظورش چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که پس از حملات پیاپی برخی از نمایندگان تندروی مجلس که بیشترشون از اعضای فراکسیون اصولگرایان هستند، فراکسیونی که ریاست اون رو غلامعلی حداد عادل بر عهده داره و بخشی هم از اعضای جبهه پایداری، حالا برخی از نمایندگانی که حامی آقای روحانی هستند در مجلس موضع‌گیری کردن. از جمله کمال‌الدین پیرمؤذن گفته که برخی از نمایندگان تندرو از طریق این تهدیدات کاسبکاری میکنن. ایشون اشاره کرده به مبلغی که به آقای علی ربیع وزیر پیشنهادی تعاون رفاه و کار پیشنهاد شده، 50 میلیارد تومان برای واگذاری شرکت شستا هنوز وزیر نشده، به ایشون همچین پیشنهادی دادن. آقای پیرمؤذن گفته که ما پاسخ این تندروها رو در روز رأی اعتماد خواهیم داد و این نکات رو افشا میکنیم.
شهرام، تو هم میدونی که امروز روز 17 مرداد در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده و روزنامه بهار هم گویا ویژه‌نامه‌ای به همین مناسبت داره.
بله، روزنامه بهار امروز دو صفحه ویژه‌نامه منتشر کرده، یکی صفحه 14 و یکی در صفحه 16. در صفحه 14 برخی از بزرگان آموزش روزنامه نگاری مثل آقای معتمد نژاد یا آقای فرغانی مطالبی نوشتن و در صفحه 16 هم شماری از چهره‌های شاخص روزنامه نگاری در ایران، آقای فریدون عموزاده خلیلی، لیلی فرهادپور، اسدالله امرایی، محمد علی سجادی، فریدون مجلسی، محمد حیدری، ناصر بزرگ از چهره هایی هستن که در یادداشت های خودشون در صفحه 16 روزنامه بهار مشکلات روزنامه نگاری در ایران، چه مشکلات صنفی و چه مشکلات سیاسی و حتی مشکلاتی که زندگی روزنامه نگاران رو تهدید میکنن رو بیان کردن و به اون اشاره کردن.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده نگاهی داشت به عناوین مهمترین مطالب امروز روزنامه ها. در مورد مطالبی که امروز روزنامه ها منتشر کردن بیشتر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عناوین مهمترین مطالب روزنامه های امروز دیده میشه. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما نیروهای امنیتی مالزی اعلام کردند که یک ایرانی 45 ساله را پس از 2 هفته تحت نظر داشتن روز شنبه به همراه همسرش بازداشت کردند. این ایرانی به اتهام جعل صدها پاسپورت بازداشت شده و پلیس مالزی او را تومهی بزرگ خوانده. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس مالزی روز چهارشنبه اعلام کرده است که یک ایرانی که از او با عنوان متخصص جعل سند یاد شده به اتهام جعل پاسپورت برای تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان بازداشت شده است. این فرد 45 ساله که به گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه در کوالالامپور بازداشت شده، سید رامین میرعزیز پاک نژاد معرفی شده است. یک مقام امنیتی مالزی در بخش مبارزه با تروریسم درباره این فرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که او انسان خطرناکی است و با دریافت پول برای تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر و انسان مدارک جدی درست می‌کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول همین مقام مالزیایی نوشته است که این فرد ایرانی به مدت 5 سال در تایلند بیش از 3000 مدرک تقلبی شناسایی و جواز سفر فروخته است و درآمدی حدود 3 میلیون دلار از این راه کسب کرده است. خبرگزاری ها می نویسند که این ایرانی بازداشت شده در مالزی سال گذشته به زن اقداماتی مشابه در تایلند بازداشت شده بود. بازداشتی که پس از طرح‌ریزی بمب‌گذاری در بانکوک انجام شد. اما او به قید وثیقه آزاد و به نظر می آید با یک پاسپورت جعلی ترکیه وارد مالزی شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پاک نژاد در آن زمان متهم شده بود که برای مظنون‌های انفجارهای سال گذشته میلادی در پایتخت تایلند پاسپورت جعلی تهیه کرده است. در رابطه با این انفجارها که گفته شد دیپلمات‌های اسرائیلی هدف آن بودند، 5 تبع ایران متهم هستند. 2 تن از این افراد در تایلند منتظر برگزاری دادگاهند و 1 متهم این پرونده که به مالزی گریخته بود در آنجا بازداشت شده و در تلاش برای جلوگیری از استردادش به تایلند است. البته ایرانی 45 ساله‌ای که به تازگی در مالزی بازداشت شده اتهام دیگری به جز ارتباط با این افراد در تایلند دارد و آن هم جعل پاسپورت برای صدها ایرانی است که در تلاش برای عبور از مالزی و رفتن به کشور ثالث همچون استرالیا هستند. این بازداشت در زمانی انجام شده است که هم مالزی و هم استرالیا در تلاش برای کاهش تعداد پناهجویانی هستند که سعی در ورود غیرقانونی به استرالیا دارند.
گزارشی بود از هانا کاویانی. ساعت 11:11 صبح در تهران است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه میشیم با آرش حسنیا و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میرویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 10 شب در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین 11 صبح و 4 بعد از ظهر به وقت تهران پخش می شود. با هم می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی می‌شد، ضربه شدیدی به سرش وارد می‌شود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با 2 نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل 7 سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش ها از آقای محمدی و 2 همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با 2 همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در 5 سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند. اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.
در همین جا به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.